سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 12 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه در یک منطقه جنجالی تاجیکستان و ازبکستان حالا وضع دیگر شده است. مردمی کانی بادام حقی سفری بی ویزا به دو طرف مرز را پیدا کردند. هوای نامساعد جستجوی قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری روسیه و تحقیق سبب‌های فلاکت را مشکل کرده است. وزارت فرهنگ لباس‌های ملی مردانه را توصیه می‌دهد. فرهنگ شناسان می‌گویند بعضی از لباس‌های عنعنوی رمزی غم و اندوه گرفتند.
وقتی کسی که تاقی در سر می‌کند با او سوال می‌دهند که یگان ناخوشی شیده است.
تفصیل خبرها. در ولایت سوخت ساکنان یک منطقه مرزی با ازبکستان حق پیدا کردند به هیچ گونه ویزا یا روادید برای 5 روز به قلمرو کشوری همسایه بروند و برعکس شهروندان ازبکستان هم می توانند به ناحیه کانی بادام بیایند و بروند. مقامات کانی بادام روز 12 فوریه گفتند که گذرگاه مرزی پتر اندرخان به روی مردم کانی بادام و ناحیه بشریق ازبکستان باز شد، اما حق سفر بی روادید را فقط ساکنان منطقه های نزدی مرزی دارند. مردم دیگر ناحیه ها برای سفر به ازبکستان البته باید ویزا بگیرند. پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که از سال 2009 بسته بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین همتای روس خود برای مرگ 71 نفر در سقوط هواپیمای مسافربر اظهار تسلیت کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت رحمان با ارسال نامه به پوتین گفته است در رابطه با این تلفات وزنین با شما غم شریک بوده، به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان همدردی صمیمی خیش را اظهار میکنم. پایان اقتباس. عین زمان تحقیق سبب‌های سقوط هواپیمای روسی ادامه دارد و در این باره کیومرسیاتا گزارش می‌دهد.
ماموران نجات روسیه در اینجا نشانه‌های از جسد و یا پاره‌های هواپیمایی را می‌جویند که روز 11 فوریه سقوط کرد. آنها می‌گویند با نظرداشت برف و باد سخت ممکن است جستجو بیشتر از یک هفته ادامه کند. 400 نفر اینجا کار می‌کنند و شامی فلاکت فقط 2 جسد را پیدا کردند. سبب‌های سقوط هواپیما با 71 سرنشینش حالا معلوم نیست.
Следователи проверят.
Муфатишон тамоми сабабҳои суқут, аз ҷумла вазъи ҳаво, хатои инсонӣ, вазъи фании ҳавопаймо ва дигар омилҳои эҳтимолиро баррасӣ мекунанд.
Ҳавопаймои мусофирбари Ан 148 аз ширкати Саратовский авиалини баъди парвоз аз фурудгоҳи Домодедово-и Москва ба шаҳри Орск баъди 7 дақиқа аз радарҳо нопадид шуд ва баъдан лошаҳояшро 80 километр дуртар аз Москва дар инҷо дар ноҳияи Раменское пайдо карданд. ساکنان روستای نزدیک ترسیدند.
من هیچ صدایی را نشنیدم. خوشبختانه در میدان خالی افتاد و به خانه ها نرسید.
در بین قربانیان 3 کودک و 2 شهروند خارجی هم بودند، یکی از آذربایجان و دیگری از شویتسریا. نمایندگان شرکت سراتوسکی اویالینی گفتند که خلبان ها با تجربه بودند و هواپیما هم مشکلی فنی نداشت.
مقامات ایران تایید کردند که یک دانشمند ایرانی که شهروندی کانادا را هم داشت در زندان درگذشته است. آنها گفتند کاووس سید امامی خودکشی کرده است، ولی پسرش به این گفته مقامات ایران باور ندارد. عباس جعفر دولت آبادی دادستان تهران گفته است که او با جاسوسی متهم شد و از بس که دلیل ها وجود داشتند دانشمند خودکشی کرده است. اکادمیک 63 ساله ایرانی را روز 24 ژانویه دستگیر کردند. و دیروز در ایران 39 سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 به وقوع پیوست و روحانیان را حاکم ایران کرد. عبدالله اشور در این باره گزارش دارد.
روز یکشنبه در گردی همایی به مناسبت 39 سالگرد انقلاب اسلامی که در سال 1979 شاه ایران را برکنار نموده است، پرزیدنت ایران حسن روحانی مردم این کشور را به وحدت دعوت کرد. ماه‌های گذشته در سراسر ایران راهپیمایی‌های ضد دولتی برپا شده بودند. 11 فوریه حکومت ایران با شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل در پایتخت تهران و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی گردی همایی‌ها تشکیل شدند. در میدان آزادی تهران حسن روحانی با خطاب به گرد آمدگان مراجعت کرد. رئیس جمهور ایران از محافظه‌کاران، اصلاح طلبان، سیاستمداران معتدل و تمام گروه‌ها دعوت کرد که متحد شوند. او گفت تا زمانی که طرف مقابل سازش هسته‌ای را احترام میکند، ایران به قول خود وفا خواهد کرد.
در مسئله برجام آمریکایی ها تا کنون چند نوبت برای از بین بردن این توافق مهم منطقه‌ای و بین المللی تلاش کردند. تا امروز آمریکا ناموفق بوده و من اعلام می کنم ملت ما به عهد خودش تا روزی پایبند است که طرف مقابل ما هم به عهد خود پایبند باشد.
حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که کشورش به حفظ نظم و ثبات منطقه صادق بوده، بر این نظر است که تمام مشکلی های منطقه باید از راه مشورت حل و فصل شوند.
دانشمندان تاجیک میگویند برای امنی نگه داشتن پیرخا که سرچشمه آب میلیون ها نفر در آسیا مرکزی هستند، یک مرکز تحقیقاتی نوی تاسیس میدهند. در این باره نمایندگان اکادمی علوم تاجیکستان روز 12 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و سروناز روح الله همکار ما در آنجا بود.
تاجیکستان برای پیشگیری نابودشوی پیریخ‌ها در تاجیکستان که 60% آب‌های آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، مرکز آموزش پیریخ‌ها را تأسیس می‌دهد. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی علوم تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت لایحه قرار حکومت تصدیق شده با وزارت و اداره‌های دخلدار ارائه گردیده است.
تنها در 40 سال اخیر زیاده از 1000 پیریخ در تاجیکستان پوره از بین رفته است و دوم مساحت و حجم پیریخ های ما سال تا سال کاهش می‌یابند.
مسئولین میگویند با در نظر داشتی اوج تغییریابی اقلیم، تاسیس چنین یک مرکز در شرایط فعلی ناگزیر است.
چون که اگر ما نتوانیم پیریخ های حفظ کنیم و نگه داریم، سرچشمه آبی از بین می‌رود. بنابراین وظیفه‌ای که مرکز اجرا میکند در آیین‌نامه و نظام‌نامه آن درج کرده میشود. امروز ما آیین‌نامه و نظام‌نامه مرکز را و ساختار آن را آماده نموده ایستادیم. شرایط محل برام
با گفته رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، وظیفه مرکز آموزش پیریخ‌ها تنها حساب و کتاب و یا مانیتورینگ پیریخ‌ها نبوده، بلکه با راه علمی اساس‌نکنی حفظ پیریخ‌های تاجیکستان است.
عموماً کوشش میکنیم که متخصصان ورزیده‌ای همین سوهای پیریخ شناسی را پیدا کنیم، با اونها ارتباط داشته باشیم. قدم اولی که دوره و در سال 2018 به نقشه میگیریم این ترتیب دادن اطلس پیریخ های تاجیکستان و ترتیب دادن فهرستی پوره پیریخ های تاجیکستان با نشان دادن کردینت اونها، مساحت، حجم آبی که در آنها هست. این رقم یک است. دوم، ما باید حتما بررسی کنیم و در دست داشته باشیم فهرست اون پیریخ‌هایی که نابودشوی با آنها تهدید میکنند.
50 سال پیش در تاجیکستان 14000 پیریخ خرد و بزرگ در قید بود. در 30 سال اخیر به سبب گرمی کره زمین بیش از 1000 پیریخ کاملا از بین رفتند و صدها پیریخ دیگر در حال عقب نشینی هستند.
سر میزنیم به افغانستانی همسایه. حمله های اخیر طالبان در شهر کابل نه تنها ده ها نفر را کشته و مجروح کرده است، بلکه برای اقتصاد و تاجران شهر میلیون ها دلار ضرر آورده است. اتاق تجارت و صنعت افغانستان میگوید به سبب حمله و خونریزی ها به پایتخت بیشتر از 10 میلیون دلار زیان رسیده است. عبدالله یشور گزارش میدهد.
وقت بمبگذاری مرگ طلب جهازی ترکنده را در نزد شفاخانه کابل فعال کرد، ترکیش 80 دوکان و از جمله فروشگاه اشیای باستانی را تخریب کرد. تنها در یک بینایی که میبینیم کمش 1 میلیون دلار ضرر مادی ثبت شده است. اتاق تجارت و صنعت افغانستان تاکید میکند که حکومت باید شرکت ها را زیر حمایه‌اش قرار دهد.
سرمایدار کلان که بودن و خو اصلا وجود نداره و میرن. سرمایدارای خرد و کوچک که بودن که علی وضعیت می بینن که نه فامیلشان مسئول است نه خودشان مسئول است، واقعا یک تاثیر منفی کده بالاشان و او فرار میکنن، اولاد خود میکشن به یک جای، به ترکیه، به یک جای.
در یک پژوهش اتاق تجارت و صنعت ذکر شده است که در 6 ماه گذشته شرکت های صاحبکاری تخمیناً 50% دارایی هایشان را از دست دادند. از این میان 30% به صاحبکاران خرد و میانه و از 15 تا 20% به شرکت های بزرگ راست می آید.
سطح کار مردم پایین میه، سطح درآمدها پایین میه، مصرف خود پایین میه. ما جانب بسیار برام بسیار ما مثلا از او تاکید میکنم مسئله باورمندی بالای بازار است. از این لحاظ در صورتی که چنین عملات صورت بگیره، علاوه بر سرمایه‌گذاری خراب میشه، تهیه سرمایه بسیار با مشکل مواجه میشه.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد امسال افغانستان با 3.2% برابر خواهد بود، ولی احتمال ناآرامی ها برای تطبیق این پیش بینی خلل رساند. اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان امید دارد که وضع امنیتی بهبود می‌یابد.
باور ما بالای نیروهای امنیتی ما زیاد هست و با گذشت هر روز افزایش پیدا میکنه. امیدوار هستیم که توجه بیشتر هم بکنن، به خاطر از اینکه تشبثات کوچک و متوسط است که زیربنای اساسی اقتصاد کشور تشکیل میده. ما مطمئن هستیم که با هماهنگی مشترک به خاطر بهتر ساختن وضعیت سرمایه‌گذاری کار خواهیم کرد.
نگرانی از امنیت باعث شد که ماه روان افغانستان از برگزاری نمایشگاهی بین‌المللی تجارتی در کابل دست کشد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان چند پیش گفت توصیه های را برای مردان جهت لباس پوشی آماده کرده است و احتمالاً این توصیه ها را روزهای نزدیک اعلان میکنند، اما معلوم نیست با مردان تاجیک کدام لباس ها را توصیه میدهند، جامه و تاقی یا شیم و کاستومی که دیگر جوانان تاجیک به آنها عادت کردند. برات یوسفی نگاهی دارد به تاریخ لباس های عنعنوی تاجیکی.
جامه و دستار و صله بشهامت تاجیکی شهرنشینی آخری قرن 19، این هم لباس ملی تاجیک کوهستانی همان دوره است. اولی برای نمایش زیبایی و شهامت دوخته شده است، دومی برای انجام کارها.
آن مردمی که در صحرا کار میکرد، آنها اولو یک کربوس از کربوس دوختهی کرتوی میپوشیدن، شرواری همی سفید کربوسی در پاشون مکی یا که موزوی آن وقته.
پس از انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیک نشینی آسیای مرکزی در سالهای 20 قرن گذشته فرهنگ لباس پوشی نیز تغییر یافت. مردم با تقلید به فرهنگ غرب لباس می پوشیدند. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سالی بعد آن، همزمان با جامه و دستار و صله و تاقی های تاجیکی، کرتا و شیم های شبیه لباس های نظامی مد شد. پس از سالهای 50 قرن 20 که فرهنگ لباس پوشی مردانه غربی هنوز معمول بود، لباس ملی هم در بعضی مناطق تاجیک نشینی آسیای مرکزی رشد میکرد.
سروتمندان می پوشیدن از جامه های زری، آدم های میانه حال می پوشیدن مثلا مثل این و آدم های مثلا نادار می پوشیدن باز دیگر نمود جامه ها.
شیم های تنگ و کوتاهی که فعلا در میان جوانان تاجیکستان خیلی رایج است، در گذشته نه چندان دور در این قلمرو مد بوده است.
آدمایی که همین لباس می پوشیدن استیلیاگا می گفتند، یعنی استیلیاگا بودن، اونو می پوشیدن، همه می گفتند استیلیاگا اومده استند. همین خیلی نون همین بریکوی همین باریک هم خیلی وای داشت.
فعلا لباس های ملی تاجیکی مردانه مال مردهای سال خورده، عید و مراسم های ملی و صحنه های تئاتر شده است. حتی جامه و دستار و تاقی را به رمزی نه چندان خوشایند تبدیل دادند.
جامه و تاقی و میانبند به همه گویا که در روز عزاداری پوشیده می شوند. وقتی کسی که تاقی در سر می کند به او سوال می دهند که یگان ناخوشی شیده است.
با وجود فراوان به فروش گذاشتن لباس های ملی مردانه تاجیکی، مخصوصا جوانان پیراسته با لباس ملی را در شهرها پیدا کردن مشکل است. لباس ملی مردانه با لباس خانه تبدیل شده است.
احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان گفت استعفای عالم زاهدزاده از مقام سرداری ریاست کار با جوانان سخت به بازداشت خبرنگار میرسید خیرالله و رهبر محفل ظریفان یا کوین هیچ ربطی ندارد. نام زاهدزاده بعدی آن که خیرالله میرسید را به فسادکاری عیبدار دانست سری زبان ها گردید. سازمان عفو بین الملل قرارگاهش در لندن میرسید را فردی نامیده است که برای استفاده از حق آزادی بیان او را پسی پنجره انداختند. و بیننده ارجمند، اخبار این روز هم به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ما در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. خدا نگهبان.
Hi, Zinc. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتو تقدیم میکنم. جیم میتیس وزیر دفاع آمریکا گفت پیشگویی کردن بر محل است که آیا گرمی روابط در بین کره شمالی و جنوبی تا کجا بر رابطه نزدیک در شبه جزیره کره مساعدت خواهد کرد. او در صحبت با خبرنگاران گفت
من نمیدونم که آیا این رو میشود همچون علامت رشد روابط بین کره شمالی و جنوبی تلقی کرد. برای من هنوز بر وقت است که بگویم قدم های مینبده رهبری کره شمالی چگونه خواهد بود، زیرا در این میان او پرد حربی برگزار کرد و موشک های بالدارش را به نمایش گذاشت. این بسیار یک مرحله عجیب است. اگر در اصل رهبری کره شمالی با کشور نرمش نشان می دید که در گذشته با آن همچون بلختک امریکا بارها حمله کرده بود.
بعد از تشنج افزار در شبه جزیره کره در زمینه آزمایش های ممنوع شده هسته‌ای و موشک های بالیستیکی از طرف پخینیان، کره شمالی بر رقیبی پیشینش کره جنوبی نرمش نشان داد. کیم چن اون رهبری کره شمالی مون جی رهبری کره جنوبی را به گفتگو دعوت کرد که اگر صورت بگیرد در 10 ساله اخیر اولین ملاقات خواهد بود. همچنین کی یا جانگ خواهری رهبری کره شمالی در بازی های المپیک اشتراک کرد که حالا در کره جنوبی جریان دارد. شماره زهرالود شده ها در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان از رستنی گلیاتراب در ترکیب گندم به 39 نفر رسید. مسئولین میگن اکثری گرفتاران کودکانی از 3 تا 5 ساله هستند و احتمال شماره بیستریان افزایش یابد. در حال حاضر یک گروه از متخصصان وزارت تندرستی نیز به بدخشان رفته و از را از نزدیک تحقیق دارند. قبلا در آخرین ماه ینور یک نورس 11 ساله از این بیماری که ورم جیگر نام برده می شود درگذشت. نسرین گل نیکوشایو سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت همه بیماران در شفاخانه هستند و تحت نظارت پزشکان قرار دارند. ساکنان دیگر منطقه نیز تشخیص می شوند. نظامیان مصر میگن در جریان عملیات امنیتی ضد جنگجویان اسلامی در نیمجزیره ناآرام سینای 10 جنگجو را از بین بردند و 30 تن دیگر را بازداشت کردند. در اظهارات ارتش مصر که روز 11 فوریه پخش شد، آمده است 10 ها هدف با شمول ذخیره‌های تسلیحات، وسایل نقلیات و کشتی‌های غیرقانونی افیون نیز محو گردید. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح سیسی بر نیروهای کشورش امر کرده بود که جنگجویان را تا آخری همین ماه سرکوب کنند. امر سیسی ماه نوامبر سال گذشته در حال صادر شد که در نتیجه بمب‌گذاری و حمله مسلحانه در مصر 311 نفر به هلاکت رسید. این یک حمله پرقربانی در تاریخ نوین مصر به شمار می‌آید که در صادر کردن آن گروهی نزدیک به دولت اسلامی متهم شد. جنگجویان در سینای بعد سرنگون شدن حکومت پرزیدنت اسلامی محمد مرسی در سال 2013 سر برداشتند. نیم جزیره سینای با اسرائیل و نوار غزه هم مرز است. خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا فسب روز 12 فوریه از بازداشت شهروند اوکراین در سیمفروپول گزارش داد. بازداشت شده گویا برای اداره های مخصوص اوکراین درباره قسم های روزگواردی و کارمندانی فسب در قلمرو قریم اشغال شده معلومات جمع کرد. بر ضد این نفر که نامش گفته نشده است از روی بند جاسوسی پرونده جنایی باز شد. کیف به این خبر تا حال واکنش نکرده است. فسب پیوسته از بازداشت جاسوس ها و خرابکاران اوکراینی در قریم گزارش پخش می کند، اما بنابر مهر مخفی پرونده ها سنجش واقعیت جنایت صادر شده ناممکن است. کیف در نوبت خود بازداشت جاسوس های اوکراینی را بسیار وقت خبری دروغ می خواند. بنا به گزارش سازمان ملل متحد از اول ماه فوریه تا به حال در نتیجه ضربه های هوایی در سوریه بیش از 1000 نفر کشته شدند. تنها بمب افکنی های یک هفته اخیر جان حدود 30 کس را ربود. بیشتر این ضربه ها را نیروهای هوایی سوریه انجام دادند که روسیه از آنها حمایت می کند. در گزارش شورای حقوق انسانی سازمان ملل متحد نیمه اول ماه فوریه یکی از مدهش ترین دوره جنگ سوریه عنوان شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش بعد از حمله های هوایی اسرائیل در سوریه خواستار کاهش فوری تنش ها در آن کشور شد. سخنگوی سازمان ملل استفان دویاریچ روز 10 فوریه گفت دبیر کل شدت گرفتنی درگیری ها در سراسر سوریه و فراتر رفتن آن از مرزهای این کشور را با دقت پیگیری می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
رهبران وزارت اداره ها و شهر و نواحی یک پای دیگری پیام رسان های وایبر و واتساپ را فعال می کنند تا ساکنان درخواست و شکایت و عریضه های خود را به این نهاد فرستند. ظاهرا این اقدام می تواند رابطه میان مقامداران و ساکنان را نزدیک تر کند، اما آنهایی که تجربه مراجعت از طریق پیام رسان های منصبداران را دارند این اقدام را به مسئله خواجه باغداری دارم تشبیه میدیند. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروینازی روح الله میگویم. پیروز براتوف ژورنالیست و یک ساکن پایتخت میگوید در دو ماه اخیر به سه نهاد مراجعت کرده است که رهبرانشان برای شنیدن عرض مردم شبکه های وایبر و واتساپ خود را فعال کردند. وی گفت تو هنوز پاسخ مراجعات خود را نگرفته است. این هم صحبت رادیو آزادی میگوید وقتی مقامات برای شنیدن شکایت مردم شبکه تلفنی ویژه جاری میکنند فکری مؤثری کاری اون را هم بیاندیشند، زیرا وقتی یک ساکن عادی به خاطر حل کدام یک مشکل به این یا آن وزارت و اداره مراجعت میکند و پاسخی نمیگیرد، در این حالت اعتماد او به مقامات و حکومت کم میشود. فیروز براتوف میگوید
مثلا سنه 14 دکبر سال 2017 اویدی یک قاعده ویران کنی در راه با وایبری وزارت کارهای داخله نوشتم که در اونجا من گفتم که رقم ماشین رو نوشتم و تمغه ماشین رو و گفتم که همین ماشین ضمن حرکت قاعده حرکت راه رو ویران کرد و قریب به ماشین ما برمیخورد که میتونی صدمه به وجود آید. لیکن من از تقدیر همین پیامی رساندم آگاه نیستم، نمیدونم که همین پیام رسید به دست مقامات یا نه.
عین زمان برخی ساکنان میگند که شاهدی آن هم شدند که به درخواست و شکایت های سالها بازمانده‌شان رسیدگی شده است. نوردین یعقوبوف ساکن لوچابی ناحیه سینای دوشنبه میگوید وقتی در محل زیستشان میدانچه ورزشی و باغچه کودکان نبود برای حل این مسئله به وایبر شهردار دوشنبه نامه نوشته است. نوردین میگوید
دو روز پس ما جواب نشدم، آماده دیدم، زنگ زدم و آماده دیدیم که حقیقتا از حکومت شهر اومدن نماینده چین کردن، دیدن زمینه دو زمین بود، یک چین انتخاب کردن که طلبو جواب بود.
در یک صحبت سری روحی رادیو آزادی هم نه همه ساکنان به حل مشکلشان از طریق وایبر و واتساپ باور دارند. شرفگان کثیرف ساکن دیگر پایتخت میگوید
طریق حجت‌گذاری مقصد پیشنهاد میشه تو کنو میشه کلی وایبر واتساپش یا طرف دیگر.
در کشورهای غربی معمولا مشتریان میتوانند عریضه های خود را از طریق وبسایت به نهادهای ضروری بفرستند و با پرسش های خود پاسخ بگیرند. حکومت تاجیکستان چند سال است لایحه حکومت الکترونی را راه اندازی کرده است. حکومت های محلی و وزارت و کارخانه های دولتی سامانه های خود را باز کردند، ولی بسیاری از این وبسایت ها فعال نیستند و معلوم نیست که مراجعات الکترونی مردم تا کجا زیاد است و تا کجا این یا آن ساختار به این مراجعه ها پاسخگو هستند. اما راه اندازی تماس از طریق پیام رسان های وایبر و واتساپ تصمیم توزه است و به گفته تحلیلگران در واقع اگر این شیوه درست کار کند تشویش مردم کمتر می شود. بهمن یار نادیرف رهبر اجنسی اطلاعاتی سوغ نیوز گفت شاید نه همه شکایت ها به دست رهبران اول می رسد، زیرا از نظر وقت رهبران نمی توانند به همه پیام ها پاسخ گویند.
پیش از اون که مثلا اعلان میکنند که ما وایبر کشیدیم یا که شعبه باوری یا که تلفن باوری، اعلان پیش از اون که اعلان میکنند خوب میشد که اول دسته تیار میکردند، یعنی گروهی که با همون مراجعات ها کار میکند اونها رو میسنجد و با اونها جواب میدهد.
در همین حال از شهرداری، اجنسی مبارزه با فساد و وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند عرض شکایت های وایبری ساکنان را مسئولان ریاست اطلاعات و رابطه های خارجی قبول و بعداً به رهبران پیشنهاد میکنند. فرامرز رحمانزاده سخنگوی اجنسی مبارزه با فساد که یک هفته پیش این نهاد هم برای شنیدن شکایت های مردم شماره وایبر و واتساپش را اعلان کرده بود 8 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
مراجعه شهروندان را ما میگیریم، متخصصای ما پیشنهاد میکنند با روغبانیان حضورش قطعی بعد وقت که وای میبینن که طبیعت کدام محله مثال وقت مراجعه شما میگه منطقه کلوب یا که زرفشان دید سوخ دیم کجایی که من باشد بابسته همون مراجعه همون محله که میبینن ایروی همون جرایش میکنن.
حالا حکومت شهر دوشنبه، وزارت کارهای داخلی، اجنسی مبارزه با فساد، حکومت ولایت سوخت و چند مقامات دیگر شهر و ناحیه ها با اعلان شماره پیام رسان های وایبر و واتساپ همکاری این ساختارها با ساکنان را تقویت دادنیاند.
شنایه ما خوش دی فضایه ما رو تو از هم جدایم سطر یش هی خطایم دل و باز ما شنایه ما خوش دی فضایه ما رو تو از هم جدایم شری خطای من و تو از هم جداییم پس از درد و جفاییم من و تو از هم جداییم پس از درد و جفاییم من و تو از هم جداییم پس از درد و جفاییم من و تو از هم جداییم پس از درد و جفاییم
مقامات در جنوب تاجیکستان دو افسر نیروهای مرزبانی را با گمان بی‌عملی و خنوک نظری که باعث به کشته شدن پلکونیک خیردین احتم و جانب قاچاقبران شد بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تفتیشات معین کرده است که پلکونیک و پراپورشکه که روزی 6 فوریه بازداشت شدند، شبی 2 دکبر سال گذشته خیردین احتمف سردار نیروهای مرزبانی در ناحیه شمستین شاهین را همراهی میکردند. آن شب در زد و خورد با قاچاقبران 4 سرباز و افسری تاجیک مجروح و پلکونیک احتمف کشته شد. یک منبع در مقامات انتظامی با شرط ذکر نشدن نامش روزی 8 فوریه بر رادیو آزادی گفت تفتیشات معلوم کرده است که هنگامی زد و خورد با قاچاقبران این 2 نفر بی‌عملی نشان داده در عملیات ضد قاچاقچیان به طور درست مقاومت نشان ندادند. با گفته هم صحبت رادیو آزادی این 2 افسر تا این وقت در پرونده به حیث شاهد شرکت داشتند. مقامات تاجیک هلاکت خیردین احتمف پلکونیک تاجیک در زد و خورد با قاچاقبران را که یک حادثه بی‌سابقه عنوان شد همه‌جانبه تفتیش میکنند. احتمف از افسران بلند رتبه بود که در مبارزه با قاچاقچیان قربان شده است. در رابطه با کشته شدن احتمف دادستانی نظامی بر اساس 5 بند کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده است. از این پیش روزی 23 ژانویه فیروز رجب‌زاده معاون دادستان حربی در منطقه کلاب در یک نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با این حادثه 2 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند افغانستان نیز بازداشت شدند. این مسئول دادستانی آن وقت از تفصیلات بیشتر خودداری کرد ولی گفت دایره دیگری شخصان گناهکار معین کرده می شود.
دایره شخصان گناهکار در وقت تشخیص باز معین کرده می شود. این زمان 3 نفر در حبسند، 2 نفر شهروند تاجیکستان، 1 نفر شهروند جمهوری اسلامی افغانستان.
پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسیدین شاهین روزی 8 فوریه در نشست مطبوعاتی با توصیف از شخصیت احتمف گفت خواهان مجازات آنهاییست که در کشتار این سرهنگ تاجیک دست دارند و افزود
از جانب قاچاقبران کشته شدن یکی از کماندر قسم هردی سوری کماندر قسم هردی در نظر بودر قسم هردی هردی نختم خیلی هستم در اکت این شخص بسیار یک جوانی کسبی سرحدشی بسیار شخص دلیر شجور بود و خیلی بسیار شخصیت بلند بود ما بسیار همکاری نزدیک داشته از طلب شدن چین یک شخصیت بود محوزم تحصیل بکنم.
کشته شدن این پالکونیکی تاجیک از جانب قاچاقبران تا جایی به مناسبت افغانستان و تاجیکستان تاثیر کرد. تاجیکستان روزی 3 دکبر به افغانستان نوت سپرد و خواستاری به جوابگری کشیدن قاچاقبران شد که در خاک این کشور پناه بردند. به دنبال تاجیکستان 5 پل ارتباطی با افغانستان و 4 بازار نزد مرزی را بست. مقامات افغانستان گفتند که تاجیکستان شرط گذاشته است تا گروه قاچاقبران افغان بازداشت نشوند، پلها و بازارهای نزد مرزی بسته باقی خواهند ماند. سرابک کامیلوف یک افسر سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان که از حادثه‌های اخیر در مرز آگاهی دارد گفت تاجیکستان کشته شدن پالکونیک تاجیک در خاک کشور را خیلی دردناک قبول کرد و حالا از روی پرینسیپ می‌خواهد عاملان قتل افسر خوشنام خود را به جوابگری کشد. حالا با گفته کامیلوف مقامات تاجیک می‌خواهند در تحقیق قضیه کشتار خیردین احتموف تا آخر بروند و عاملان این جنایت را به جوابگری جنایی کشند. مقامات افغانستان تا حال اعتراف کردند که بنابر ناامنی‌ها در کشور بازداشت این گروه قاچاقبر مسلح به مشکل پیچیده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. قسمتی نظارتش دشواریان در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین شورابادی پیشین جایگیر است، مکانی که پالکونیک احتموف 2 پیش کشته شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان گفت استعفای عالم زاهدزاده از مقام سردار ریاست کار با جوانان سخت و بازداشت خیرالله مرسیدوف ژورنالیست و رهبری محفل ظریفان یا KVN هیچ ربط ندارد. نام زاهدزاده بعد آنکه خیرالله مرسیدوف او را به فسادکاری عیبدار دانسته بود سری زمان ها گردید. در این باره بیشتر از من گلبهار مرادی بشنوید. احتم عبدالله‌زاده روز 12 فوریه هنگام نشست مطبوعاتی گفت عالم زاهدزاده با اختیار خود از وظیفه رفت و اقدام وی به قضیه بازداشت خیرالله مرسیدوف ربطی ندارد. عبدالله‌زاده افزود
و آزاد گردیدن او در دایره طلبات قانونگذاری تنها با خواهش خودش عملی گردیده است و با دیگر با یگان قضیه ربطی ندارد.
منابع رادیو آزادی میگویند که عالم زاهدزاده آخرهای هفته گذشته از مقامش استعفا داده است. او از جوانان فعال ولایت سوخت دانسته میشد. عالم زاهدزاده اینک سردار سابق ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت آخر ماه دکبر سال گذشته گفت اگر مرسیدوف درباره گویا $1,000 رشوه با مطبوعات خبر نمیداد نسبت به وی تفتیش صورت نمی گرفت. وقتی در مطبوعات خبری بردروغ در مورد رشوت ستانی من پخش شد، حتما برای حمایه شان و شرف خود به داد ستانی ولایت مراجعه کردم. خواستم صرف و خرج مبلغ های حکومت ولایت به KVN را تفتیش کنند. نقل کرده بود زاهدزاده با نوردین قرشیبایف رئیسی نانسیمیت. خیرالله مرسیدوف را روز 5 دکبر سال گذشته در زادگاهش در شهر خوجند دستگیر کردند. او بعد از آن بازداشت شد که به نام رئیس جمهور امامعلی رحمان، دادستان کل یوسف رحمان و عبدالرحمن قادری رئیس پیشنه ولایت سوخت نامه نوشت و گفت پیش راه مقامات به گفته وی رشوه‌خور را بگیرند. خیرالله مرسیدوف را حالا به تقلب مالی بیانات بردروغ به ملیسه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم می‌کنند. برای این اتهام در تاجیکستان شاید فرد گناهکار به 21 سال زندان محکوم شود. قبلا پدر خیرالله مرسیدوف به رادیو آزادی گفته بود که خیرالله اتهام اعلان شده را بی اساس می داند و می گوید بی گناه است. هفته گذشته در دادستانی ولایت سوخت به خبرگزاری آسیا پلوس گفتند با درخواست دادستانی و برای تحقیق کامل و بی‌طرفانه پرونده مهلت بازداشت خیرالله مرسیدوف را برای 2 دیگر دراز کرده اند. میرسیدوف در گذشته برای آسیا پلیوس و رادیوی موج آلمان کار کرده است. او عضوی تیم ملی کیوین تاجیکستان بود که محفل گروه حاضر جوابان است. دولت تاجیکستان را برای بازداشت خیرالله میرسیدوف تنقید کرده اند. سازمان عفو بین الملل قرارگاهش در لندن میرسیدوف را فردی نامیده است که برای استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حفیظالله ملایف یک ساکن شهر دوشنبه پس از 14 سال بی فرزندی و در کوفتنهای بیمارخانه و مرکزهای طبی ایران و چین با کمک طبیبان وطنی در تاجیکستان صاحب یک بار دو فرزند شد. با قبل مردم دیر آید و شیر آید. بعدی 5 ماه معالجه در مرکز نسل همسران ملایف ها صاحب یک بار دو پسر دوسروی حسن و حسین شدند.
ما همین مدتی قریب 13-14 سال فرزندار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
حفیظ الله میگوید هرچند دردی بی فرزندی برای او گویا فراموش شد، ولی همین را میداند که 14 سال بی فرزندی برایش همچون یک مرد خیلی سنگین بود. حالا در برابر احساس خوشبختی میداند که روحیش آرام است و از هر موافقت خرد نوزادهای در انتظارش برابر همسرش میدرخشد. مقامات بهداشت در تاجیکستان میگویند که به شرافت عملیات باردارکنی صنعتی در کشور در دوام 5 سال اخیر 200 جفت صاحب فرزند شدند. در تاجیکستان به قول مسئولین ساحه عملیات باردارکنی صنعتی تنها بر اساس مواد بیولوژی همسران نکاح شده انجام داده می شود. تجربه باردارکنی صنعتی با استفاده از مواد بیولوژی نفران بیگانه در تاجیکستان رایج نیست. به این موضوع روز 9 فوریه در نشست خبری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی هم مراجعت کردند. شیرعلی رحمت اللهیف یک مسئول وزارت گفت در قلمرو تاجیکستان در وقت تشخیص برای باردارکنی صنعتی و نطفه بیگانه باردار کرده نمی شود و در صورت شبهه پیدا نمودن تشخیص دی‌ان‌کی هم وجود دارد که می تواند ارتباط ژنتیکی کودک را با پدر و مادرش بسنجد. در حالی که تجربه باردارکنی صنعتی در کلینیک های تاجیکستان از جمله مرکز طبی نسل بیش از 5 سال است راه اندازی می شود، علمای دینی کشور هم این تجربه را دستگیری میکنند. از جمله شورای علمای تاجیکستان چند مدت پیش در پاسخ به سوال مرکزی نسل باردارکنی صنعتی را تنها به شرط از جانب زن و مرد نکاح اسلامی داشته روا دانسته بود. در همین حال حاجی میرزا ابرانوف یکی از روحانیان معروف کشور به رادیو آزادی گفت در وقت باردارکنی صنعتی اگر از طرف شوهر نکاحی یعنی حلالی باردار کرده شود روا است.
این باردارکنی صنعتی همه بگیم که چیله یا که اگر وای باردارکنی از طرف خود یعنی شوهر حلالی خودش باشه، ولی اگر به شرطی که از دیگر مثال بگیم سپرمای استفاده برن البته حساب حکم زینا را داره و تا فرزند اگر زینا کیومد فرزند حلال میه.
مرکز طبی نسل میگوید قبل از انجام باردارکنی صنعتی مرکز آنها با زن و شوهر شرطنامه بسته پهلوهای ایمانی، شریعتی و طبی مسئله مشورت کرده می شود و حتما مسئله باردارکنی با خانواده صورت خواهد گرفت. شمسالدین قربانوف رئیس مرکز طبی نسل برای رادیو آزادی گفت
آدم عشقی حلالی که در عقد نکاح هستن عشقی حلالی خوشون میکنن، یا آدم از اسپرمیا دارن نول ما درون خواهش نمی داریم یه دینیش نکلیت کن می بایم با تخمای همون یگونه یفتگی من می گیریم جنین بکنیم در رحم مدرش می مونیم. آدم تروبهش مخکم هست عموما تخم مردک زنک بخوری کردن می تونه در شایتی طبیعیش مورا می گیریم بردار می کنیم تخم جنین می ترکگیره در لبزه در رحم مدر می مونیم. کجا همین غیر شریعتی غیر اخلاقی است؟
وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تا این مدتی که در تاجیکستان عملیات باردارکنی صنعی بی فرزندها ادامه دارد 200 خانواده صاحب فرزند شده است و از حس بی‌زوریاتی و بی فرزندی آزاد شده است. شیرعلی رحمت‌الله در ضمن از ارزش این عملیات در تاجیکستان ستایش کرد و گفت باردارکنی صنعی در کشور از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. در کشورهای دیگر ارزش چنین عملیات از 8 تا 10 هزار دلار را تشکیل می‌دهد.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی.سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
در المپیاده زمستانه در شهر پیونشخانی کوریوی جنوبی دسته منتخب آلمان پیش صف است. تیم ملی فوتزال ایران قهرمان آسیا گردید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در بازی‌های 23 زمستانه المپی که در شهر پیونشخانی کوریوی جنوبی جریان دارند، بیش از 2900 ورزشکار از 92 کشور در 7 نمادی ورزش مبارزه می‌برند. در دو روز مسابقات از روی برنامه بازی‌ها ورزشکاران 14 کشور صاحبان مدال‌ها گردیدند. در حساب عمومی دسته‌ای از روی صفت مدال‌ها منتخب آلمان در مقام اول است. آلمانی‌ها 4 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا به دست آوردند. در روز سوم مسابقات از روی برنامه المپیاده زمستانه ورزشکاران برای 8 مجموعه مدال‌ها مبارزه می‌برند. خبری دیگر، تیم منتخب ملی ایران که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان منتخب ژاپن را با حساب 4-0 شکست داد، با مدال‌های طلا سرفراز گشت. منتخب ایران برای بار دوازدهم به عنوان قهرمان فوتزال آسیا دست یافت. قهرمانی سکرته آسیا ژاپن برای بار پنجم صاحب مدال‌های نقره گردید. برای جای سوم دسته‌های منتخب ازبکستان و عراق رقابت کردند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 4-4 خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی دسته ازبکستان برتری نشان داد و با حساب 2-1 غالب آمد. همین طریق منتخب ازبکستان برای چهارمین بار مدال‌های برنجی قهرمانی فوتزال آسیا را به دست آورد. ولی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در گروه ب با 3 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دوری بعدی محروم شد. منتخب تاجیکستان در دو بازیش از تیم‌های ملی ژاپن و ازبکستان با حساب 1-2 شکست خورده، دسته کوریای جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، روز 12 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برامد بچه همون درازی هستم. امروزش در این دو تیم پای ما خالی تر بودن. ژاپنی برینجا گریک بکتن جوی سهیم شکلتر رو برامدن نیکی. من فکر میکنم که بچه هم مقابلی و یا خیلی ناز بازی کردن به تیارگری میدونیم با موزه آینده.
باید تذکر داد دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 10 بار اشتراک کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجدی و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. کتاب اندوستین روزدار اتامر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر یعنی اثر اندوستین روزدار استاد اتامر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژ جماعت ویر ناحیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چیون اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیفی از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، ما همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن این کتاب. البته این هم اینقدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، از سر خودم گذشتند. یکان چیزی دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهور روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که انستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدم در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس اومدن، من گفتم چوی خورید، یکون کنفیت منفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم. من گفتم این موی رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویم که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم، برای من چند سنبته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سنب بگیرم که وای به زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بتیم. من گفتم پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه، گفت که اندوزچین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول کتاب ما با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکند، ولی همون صد سومی که با ما میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است. برای من منبتی ایده میخیر.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار، یک شبهه تان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا این خدر پوک نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم. ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشون میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشه. مثلا سال گذشته و دیگر سال و هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسال پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کارون رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی با پیشوای ملت و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک ماه نگذشت نهاد دیگر میبود و یک ماه دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیکت یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرساند.
در حکایه اندازچین روزه‌دار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودن میتوند؟
روی حل رشوه نستودن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابن یا اویله خودشون را تامین میکنن، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. از نشر حکایه اندازچین روزه‌دار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلیات در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت با کنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما همین مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وقتیم 2014 باشد، من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه با وجود من فکر میکنم که هنوز هم رشاستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد. و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشاستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیویستای ما ظریف، غلام، از سراج دین، از خوسموف و دیگر تمام ژورنالیستای ما در همین مسئله چیزای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کرده بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقع های آن کدام سال ها رو در بر میگیرد؟
واقع اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا شش حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدید به زور در یک سمالوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اینکه نمایش دهند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیات کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند با وای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این واقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای اینکه مسیرها رو کشوین در قطار را در چیز همین خیر کورها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود. مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مخفیه کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز با من تو سحر گفت که بای خب اچوت یو حسابو در بوره هواته، و من این را ندانسته تو سحر کوفته خلاصه یه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که اینم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب، اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدمای کارافتاده است، با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب اندوستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلام شد. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
عزیزترین بیا بیا بهانه ای چشمم تو بهترین بیا بیا که در هستی انتظاری تو امشب
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 12 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه در یک منطقه جنجالی تاجیکستان و ازبکستان حالا وضع دیگر شده است. مردمی کانی بادام حقی سفری بی ویزا و دو طرفی مرز را پیدا کردند. هوای نامساعد جستجوی قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری روسیه و تحقیق سبب‌های فلاکت را مشکل کرده است. وزارت فرهنگ لباس‌های ملی مردانه را توصیه می‌دهد. فرهنگ شناسان می‌گویند بعضی از لباس‌های عنعنوی رمزی غم و اندوه گرفتند.
وقتی کسی که تاقی در سر می‌کند با او سوال می‌دهند که یگان ناخوشی شیده است.
تفصیل خبرها در ولایت سوخت ساکنان یک منطقه مرزی با ازبکستان حق پیدا کردند به هیچ گونه ویزا یا روادید برای 5 روز به قلمرو کشوری همسایه بروند و برعکس شهروندان ازبکستان هم می توانند به ناحیه کانی بادام بیایند و بروند. مقامات کانی بادام روز 12 فوریه گفتند که گذرگاه مرزی پتر اندرخان به روی مردم کانی بادام و ناحیه بشرق ازبکستان باز شد، اما حق سفر بی روادید را فقط ساکنان منطقه های نزدی مرزی دارند. مردم دیگر ناحیه ها برای سفر به ازبکستان البته باید ویزا بگیرند. پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که از سال 2009 بسته بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین همتای روس خود برای مرگ 71 نفر در سقوط هواپیمای مسافربر اظهار تسلیت کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت رحمان با ارسال نامه به پوتین گفته است در رابطه با این تلفات وزنین با شما غم شریک بوده، به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان همدردی صمیمی خیش را اظهار میکنم. پایان اقتباس. عین زمان تحقیق سبب‌های سقوط هواپیمای روسی ادامه دارد و در این باره کیومرسیاتا گزارش می‌دهد.
ماموران نجات روسیه در اینجا نشانه‌های از جسد و یا پاره‌های هواپیمایی را می‌جویند که روز 11 فوریه سقوط کرد. آنها می‌گویند با نظرداشت برف و باد سخت ممکن است جستجو بیشتر از یک هفته ادامه کند. 400 نفر اینجا کار می‌کنند و شامی فلاکت فقط 2 جسد را پیدا کردند. سبب‌های سقوط هواپیما با 71 سرنشینش حالا معلوم نیست.
Следователи проверят.
Муфатишон тамоми сабабҳои суқут, аз ҷумла вазъи ҳаво, хатои инсонӣ, вазъи фании ҳавопаймо ва дигар омилҳои эҳтимолиро баррасӣ мекунанд.
Ҳавопаймои мусофирбари Ан 148 аз ширкати Саратовски авиалини баъди парвоз аз фурудгоҳи Домодедово Москва ба шаҳри Орск баъди 7 дақиқа аз радарҳо нопадид шуд ва баъдан лошаҳояшро 80 километр дуртар аз Москва дар инҷо дар ноҳияи Раменское пайдо карданд. ساکنانی روستای نزدیک ترسیدند.
من هیچ صدای را نشنیدم. خوشبختانه در میدان خالی افتاد و به خانه ها نرسید.
در بین قربانیان 3 کودک و 2 شهروند خارجی هم بودند، یکی از آذربایجان و دیگری از شویتسریا. نمایندگان شرکت سراتوسک اویالینی گفتند که خلبان ها با تجربه بودند و هواپیما هم مشکلی فنی نداشت.
مقامات ایران تایید کردند که یک دانشمند ایرانی که شهروندی کانادا را هم داشت در زندان درگذشته است. آنها گفتند کاووس سید امامی خودکشی کرده است، ولی پسرش به این گفته مقامات ایران باور ندارد. عباس جعفر دولت آبادی دادستان تهران گفته است که او به جاسوسی متهم شد و از بس که دلیل ها وجود داشتند دانشمند خودکشی کرده است. اکادمیکی 63 ساله ایرانی را روز 24 ژانویه دستگیر کردند. و دیروز در ایران 39مین سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 به وقوع پیوست و روحانیان را حاکم ایران کرد. عبدالله اشور در این باره گزارش دارد.
روز یکشنبه در گردی همایی با مناسبت 39مین سالگرد انقلاب اسلامی که در سال 1979 شاه ایران را برکنار نموده است، پرزیدنت ایران حسن روحانی مردم این کشور را به وحدت دعوت کرد. ماه‌های گذشته در سراسر ایران راهپیمایی‌های ضد دولتی برپا شده بودند. 11 فوریه حکومت ایران با شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل در پایتخت تهران و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی گردی همایی ها تشکیل شدند. در میدان آزادی تهران حسن روحانی با خطاب به گرد آمدگان مراجعت کرد. رئیس جمهور ایران از محافظه‌کاران، اصلاح طلبان، سیاستمداران معتدل و تمام گروه ها دعوت کرد که متحد شوند. او گفت تا زمانی که طرف مقابل سازش هسته‌ای را احترام میکند، ایران به قول خود وفا خواهد کرد.
در مسئله برجام آمریکایی ها تا کنون چند نوبت برای از بین بردن این توافق مهم منطقه‌ای و بین المللی تلاش کردند. تا امروز آمریکا ناموفق بوده و من اعلام می کنم ملت ما به عهد خودش تا روزی پایبند است که طرف مقابل ما هم به عهد خود پایبند باشد.
حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد که کشورش به حفظ نظم و ثبات منطقه صادق بوده، بر این نظر است که تمام مشکلی های منطقه باید از راه مشورت حل و فصل شوند.
دانشمندان تاجیک می گویند برای امین نگه داشتن پیریخ ها که سرچشمه آب میلیون ها نفر در آسیا مرکزی هستند، یک مرکزی تحقیقاتی نوی تاسیس می دهند. در این باره نمایندگان اکادمی علوم تاجیکستان روزی 12 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند و سرویناز روح الله همکار ما در آنجا بود.
سرچشمه اساسی
پیریخ‌ها تاجیکستان برای پیشگیری نابودشوی پیریخ‌ها در تاجیکستان که 60% آب‌های آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، مرکز آموزش پیریخ‌ها را تأسیس می‌دهد. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی علوم تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت لایحه قرار حکومت تصدیق شده با وزارت و اداره‌های دخلدار ارائه گردیده است.
تنها در 40 سال اخیر زیاده از 1000 پیریخ در تاجیکستان پوره از بین رفته است و دوم مساحت و حجم پیریخ های ما سال تا سال کاهش می‌یابند.
مسئولین میگویند با در نظر داشتی اوج تغییریابی اقلیم، تاسیس چنین یک مرکز در شرایط فعلی ناگزیر است.
چون که اگر ما نتوانیم پیریخ های حفظ کنیم و دیگر داریم، سرچشمه آبی از بین می‌رود. بنابراین وظیفه‌ای که مرکز ایرا میکند در آیین‌نامه و نظام‌نامه آن درج کرده میشود. امروز ما آیین‌نامه و نظام‌نامه مرکز را و ساختار آن را آماده نموده ایستادیم.
با گفته رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، وظیفه مرکز آموزش پیریخ‌ها تنها حساب و کتاب و یا مانیتورینگ پیریخ‌ها نبوده، بلکه با راه علمی اساس‌نکنی حفظ پیریخ‌های تاجیکستان است.
عموماً کوشش می‌کنیم که متخصصان ورزیده‌ای همین سوهای پیریخ شناسی را پیدا کنیم، با اونها ارتباط داشته باشیم. قدم اولی که داریم و در سال 2018 به نقشه میگیریم این ترتیب دادن اطلس پیریخ های تاجیکستان و ترتیب دادن فهرستی پوره پیریخ های تاجیکستان با نشان دادن کردینات اونها، مساحت، حجم آبی که در آنها هست. این رقم یک است. دوم، ما باید حتما بررسی کنیم و در دست داشته باشیم فهرست اون پیریخ‌هایی که نابودشوی با آنها تهدید میکنند.
50 سال پیش در تاجیکستان 14000 پیریخ خرد و بزرگ در قید بود. در 30 سال اخیر به سبب گرمی کره زمین بیش از 1000 پیریخ کاملا از بین رفتند و صدها پیریخ دیگر در حال عقب نشینی هستند.
سر میزنیم به افغانستانی همسایه. حمله های اخیری طالبان در شهر کابل نه تنها ده ها نفر را کشته و مجروح کرده است، بلکه برای اقتصاد و تاجران شهر میلیون ها دلار ضرر آورده است. اتاق تجارت و صنعت افغانستان میگوید به سبب حمله و خونریزی ها پایتخت بیشتر از 10 میلیون دلار زیان رسیده است. عبدالله اشور گزارش میدهد.
وقت بمبگذاری مرگ طلب جهازی ترکنده را در نزد شفاخانه کابل فعال کرد، ترکیش 80 دوکان و از جمله فروشگاه اشیای باستانی را تخریب کرد. تنها در یک بینایی که میبینیم کمش $1,000,000 ضرر مادی ثبت شده است. اتاق تجارت و صنعت افغانستان تاکید میکند که حکومت باید شرکت ها را زیر حمایه‌اش قرار دهد.
سرمایدار کلان که بودن و خو اصلا وجود نداره و میرن. سرمایدار های خرد و کوچک که بودن که علی وضعیت میبینن که نه فامیلشان مسئول است نه خودشان مسئول است، واقعا یک تاثیر منفی کده بالاشان و او فرار میکنن، اول اولاد خود میکشن به یک جای، به ترکیه، به یک جای.
در یک پژوهش اتاق تجارت و صنعت ذکر شده است که در 6 ماه گذشته شرکت های صاحبکاری تخمیناً 50% دارایی هایشان را از دست دادند. از این میان 30% به صاحبکاران خرد و میانه و از 15-20% به شرکت های بزرگ راست می آید.
سطح کار مردم پایین میه، سطح درآمدها پایین میه، مصرف خود پایین میه و جانب دیگه بسیار برام بسیار ما مثلا از او تاکید میکنم مسئله بارمندی بالای بازار است. از این لحاظ در صورتی که چنین عملات صورت بگیره، علاوه سرمایه‌گذاری خراب میشه، تهیه سرمایه بسیار با مشکل مواجه میشه.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد امسال افغانستان با 3.2% برابر خواهد بود، ولی احتمال ناآرامی ها برای تطبیق این پیش بینی خلل رساند. اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان امید دارد که وضع امنیتی بهبود می‌یابد.
باور ما بالای نیروهای امنیتی ما زیاد هست و با گذشت هر روز افزایش پیدا میکنه. امیدوار هستیم که توجه بیشتر هم بکنن، به خاطر از اینکه تشبثات کوچک و متوسط است که زیربنای اساسی اقتصاد کشور تشکیل میده. ما مطمئن هستیم که با هماهنگی مشترک به خاطر بهتر ساختن وضعیت سرمایه‌گذاری کار خواهیم کرد.
نگرانی از امنیت باعث شد که ماه روان افغانستان از برگزاری نمایشگاهی بین‌المللی تجارتی در کابل دست کشد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان چند پیش گفت توصیه های را برای مردان جهت لباس پوشی آماده کرده است و احتمالاً این توصیه ها را روزهای نزدیک اعلان میکنند، اما معلوم نیست به مردان تاجیک کدام لباس ها را توصیه میدهند، جامه و تاقی یا شیم و کاستومی که دیگر جوانان تاجیک به آنها عادت کردند. برات یوسفی نگاهی دارد به تاریخ لباس های عنعنوی تاجیکی.
جامه و دستار و صله بشهامت تاجیکی شهرنشینی آخر قرن 19، این هم لباس ملی تاجیک کوهستانی همان دور است. اولی برای نمایش زیبایی و شهامت دوخته شده است، دومی برای انجام کارها.
آن مردمی که در صحرا کار میکرد، آنها اولو یک کربوس از کربوس دوختهی کرتوی میپوشیدند، شراور همین سفید کربوسی در پاشون مکی یا که موزوی آن وقته.
پس از انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیک نشینی آسیای مرکزی در سالهای 20 قرن گذشته فرهنگ لباس پوشی نیز تغییر یافت. مردم با تقلید به فرهنگ غرب لباس می پوشیدند. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سالی بعد آن، همزمان با جامه و دستار و صله و تاقی های تاجیکی، کرتا و شیم های شبیه لباس های نظامی مد شد. پس از سالهای 50 قرن 20 که فرهنگ لباس پوشی مردانه غربی هنوز معمول بود، لباس ملی هم در بعضی مناطق تاجیک نشینی آسیای مرکزی رشد میکرد.
سروتمندان می پوشیدن از جامه های زری، آدم های میانه حال می پوشیدن مثلا مثل این و آدم های مثلا نادار می پوشیدن باز دیگر نمود جامه ها.
شیم های تنگ و کوتاهی که فعلا در میان جوانان تاجیکستان خیلی رایج است، در گذشته نه چندان دور در این قلمرو مد بوده است.
آدمایی که همین لباس می پوشیدن استیلیاگا می گفتن، یعنی استیلیاگا بودن، اونو می پوشیدن، همه می گفتن استیلیاگا اومده استن. همین خیلی نام همین بریکوی همین باریک همین خیلی وای دوست.
فعلا لباس های ملی تاجیکی مردانه مال مردهای سال خورده، عید و مراسم های ملی و صحنه های تئاتر شده است. حتی جامعه و دستار و تاقی را به رمزی نچندان خوشایند تبدیل دادند.
جامعه و تاقی و میانبند به همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن. وقتی کسی که تاقی در سر نکرد به او سوال میتیند که یکان ناخوشی شیده است.
با وجود فراوان به فروش گذاشتن لباس های ملی مردانه تاجیکی، مخصوصا جوانان پیراسته با لباس ملی را در شهرها پیدا کردن مشکل است. لباسی ملی مردانه به لباسی خانه تبدیل شده است.
احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان گفت استعفای علیم زاهدزاده از مقام سرداری ریاست کار با جوانان سخت به بازداشت خبرنگار میرسید خیرالله و رهبری محفل ظریفان یا کوین هیچ ربطی ندارد. نام زاهدزاده بعدی آن که خیرالله میرسید را به فسادکاری عیبدار دانست سری زبان ها گردید. سازمان عفوی بین الملل قرارگاهش در لندن میرسید را فردی نامیده است که برای استفاده از حق آزادی بیان او را پسی پنجره انداختند. و بیننده ارجمند، اخبار این روز هم به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ما در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. جیم میتیس وزیر دفاع آمریکا گفت پیشگویی کردن بر محل است که آیا گرمی روابط در بین کره شمالی و جنوبی تا کجا بر رابطه نزدیک در شبه جزیره کره مساعدت خواهد کرد. بعد از تشنج افزا در شبه جزیره کره در زمینه آزمایش های ممنوع شده هسته‌ای و موشک های بالیستیکی از طرف پخینیان، کره شمالی بر رقیب پیشینش کره جنوبی نرمش نشان داد. کیم چن اون رهبری کره شمالی مون جی رهبری کره جنوبی را به گفتگو دعوت کرد که اگر صورت بگیرد در 10 ساله اخیر اولین ملاقات خواهد بود. همچنین کی یا جانگ خواهری رهبری کره شمالی در بازی های المپی اشتراک کرد که حالا در کره جنوبی جریان دارد. شماره زهرالود شده ها در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان از رستنی گلیاتراب در ترکیب گندم به 39 نفر رسید. مسئولین میگن اکثر گرفتاران کودکانی از 3 تا 5 ساله هستند و احتمال شماره بیستریان افزایش یابد. در حال حاضر یک گروه از متخصصان وزارت تندرستی نیز به بدخشان رفته و از را از نزدیک تحقیق دارند. قبلا در آخرین ماه ینور یک نورس 11 ساله از این بیماری که ورم جیگر نام برده می شود درگذشت. نسرین‌گل نیکوشایب سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت همه بیماران در شفاخانه هستند و تحت نظارت پزشکان قرار دارند. ساکنان دیگر منطقه نیز تشخیص می شوند. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی روسیه مکسیم توپولین میگد تمام مسافران هواپیمای ان 148 شرکت ساراتوسکی اولینی که در نزدیکی های شهر مسکو سقوط کرد در حجم 2 میلیون روبل بیمه شده بودند. نماینده پرزیدنت روسیه در منطقه فدرالی پریورسکی میخائیل بابیچ گفت با خانواده قربانیان در برابر پول بیمه 1 میلیون روبلی از بودجه ولایت ارنبورگ پرداخته خواهد شد. گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف هم وعده داد که به آنها 1 میلیون روبلی دیگر از بودجه ولایت میدهد. وزیر نقلیات روسیه مکسیم سوکولوف روز 12 فوریه در جلسه اضطراری وزارت در مسکو گفت
حدود 1000 نفر و دست کم 200 تکنیکا با کارهای جستجو و نجات سفربر شد. حالا بنابر گزارش وزارت اضطراری کارها اکنون به مرحله جستجو گذشتند که حدود یک هفته را در بر می گیرد.
هواپیمای ان 148 روز یکشنبه بعد پرواز از فرودگاه دمدیدوی مسکو در ناحیه رمینسکی سقوط کرد. در داخل آن 71 آدم بود. در میان قربانیان یک شهروند آذربایجان، یک شهروند قزاقستان، یک شهروند شویتسری و 3 کودک نیز هستند. نظامیان مصر میگن در جریان عملیات امنیتی ضد جنگجویان اسلامی در نیمجزیره ناآرام سینای 10 جنگجو را از بین بردند و 30 تن دیگر را بازداشت کردند. در اظهارات ارتش مصر که روز 11 فوریه پخش شد، آمده است 10 ها هدف با شمول ذخیره‌های تسلیحات، وسایل نقلیات و کشتی‌های غیرقانونی افیون نیز محو گردید. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح سیسی بر نیروهای کشورش امر کرده بود که جنگجویان را تا آخر همین ماه سرکوب کنند. امر سیسی ماه نوامبر سال گذشته در حال صادر شد که در نتیجه بمب گذاری و حمله مسلحانه در مصر 311 نفر به هلاکت رسید. این یک حمله پرقربانی در تاریخ نوین مصر به شمار می‌آید که در صادر کردن آن گروهی نزدیک به دولت اسلامی متهم شد. جنگجویان در سینای بعد سرنگون شدن حکومت پرزیدنت اسلامی محمد مرسی در سال 2013 سر برداشتند. نیم جزیره سینای با اسرائیل و نوار غزه هم مرز است. بنا به گزارش سازمان ملل متحد از اول ماه فوریه تا به حال در نتیجه ضربه های هوایی در سوریه بیش از 1000 نفر کشته شدند. تنها بمب افکنی های یک هفته اخیر جان حدود 30 کس را ربود. بیشتر این ضربه ها را نیروهای هوایی سوریه انجام دادند که روسیه از آنها حمایت می کند. در گزارش شورای حقوق انسانی سازمان ملل متحد نیمه اول ماه فوریه یکی از مدهش ترین دوره جنگ سوریه عنوان شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش بعد از حمله های هوایی اسرائیل در سوریه خواستار کاهش فوری تنش ها در آن کشور شد. سخنگوی سازمان ملل استفان دویاریچ روز 10 فوریه گفت دبیر کل شدت گرفتنی درگیری ها در سراسر سوریه و فراتر رفتن آن از مرزهای این کشور را با دقت پیگیری می کند. به قول دویاریچ گوتریش از همه طرف های درگیر در سوریه و منطقه می خواهد قانون های بین المللی را رعایت و برای کاهش خشونت ها تلاش کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رهبران وزارت اداره‌ها و شهرنواحی یک پای دیگر پیام‌رسان‌های وایبر و واتساپ را فعال می‌کنند تا ساکنان درخواست و شکایت و عریضه‌های خود را به این نهاد فرستند. ظاهراً این اقدام می‌تواند رابطه میان مقامداران و ساکنان را نزدیک‌تر کند، اما آنهایی که تجربه مراجعه از طریق پیام‌رسان‌های منصبداران را دارند، این اقدام را به مسئله خواجه باغداری دارم تشبیه میدین. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروینوزی روح الله میگویم. پیروز براتوف ژورنالیست و یک ساکن پایتخت میگوید در دو ماه اخیر به سه نهاد مراجعت کرده است که رهبرانشان برای شنیدن عرض مردم شبکه های وایبر و واتساپ خود را فعال کردند. وی گفت تا هنوز پاسخ مراجعات های خود را نگرفته است. این هم صحبتی رادیو آزادی میگوید وقتی مقامات برای شنیدن شکایت مردم شبکه تلفنی ویژه جاری میکنند، فکر مؤثری کاری آن را هم بیاندیشند، زیرا وقتی یک ساکن عادی به خاطر حل کدام یک مشکل به این یا آن وزارت و اداره مراجعت میکند و پاسخی نمیگیرد، در این حالت اعتماد او به مقامات و حکومت کم میشود. فیروز براتوف میگوید
مثلا سنه 14 دکبر سال 2017 اوید یک قاعده ویران کنی در راه با وایبری وزارت کارهای داخله نوشتم، در اونجا من گفتم که رقم ماشین رو نوشتم و تمغه ماشین رو و گفتم که همین ماشین ضمن حرکت قاعده حرکت راه رو ویران کرد و قریب به ماشین ما برمیخورد که میتوانی صدمه به وجود آید. لیکن من از تقدیر همین پیامی رساندم آگاه نیستم، نمیدونم که همین پیام رسید به دست مقامات یا نه.
عین زمان برخی ساکنان میگن که شاهدی آن هم شدند که به درخواست و شکایت های سالها بازموندنشان رسیدگی شده است. نوردین یعقوبوف ساکن لوچوب ناحیه سینای دوشنبه میگوید وقتی در محل زیستشان میدانچه ورزشی و باغچه کودکان نبود، برای حل این مساله به وایبر شهردار دوشنبه نامه نوشته است. نوردین میگوید
دو روز پس ما جواب نیستم، آماده دیدم، زنگ زدم و آماده دیدم که حقیقتا از حکومت شهر اومدن نماینده ها چین کردن، دیدن زمینه دو زمین بود، یک چیز انتخاب کردن که طلب بود جواب بود.
در یک صحبتی سری راهی رادیو آزادی هم نه همه ساکنان به حل مشکلشان از طریق وایبر و واتساپ باور دارند. شرفگان کثیرف ساکن دیگر پایتخت میگوید
طریق حجت گذاری مقصد پیشنهاد میشه تو کنو میشه کلی وایبر واتساپش یا طرف دیگر.
در کشورهای غربی معمولا مشتریان میتوانند عریضه های خود را از طریق وبسایت به نهادهای ضروری بفرستند و با پرسش های خود پاسخ بگیرند. حکومت تاجیکستان از چند سال است لایحه حکومت الکترونی را راه اندازی کرده است. حکومت های محلی و وزارت و کارخانه های دولتی سامانه های خود را باز کردند، ولی بسیاری از این وبسایت ها فعال نیستند و معلوم نیست که مراجعات الکترونی مردم تا کجا زیاد است و تا کجا این یا آن ساختار به این مراجعه ها پاسخگو هستند. اما راه اندازی تماس از طریق پیام رسان های وایبر و واتساپ تصمیمی توزه است و به گفته تحلیلگران در واقع اگر این شیوه درست کار کند تشویش مردم کمتر می شود. بهمن یار نادیروف رهبر آژانس اطلاعاتی سوغ نیوز گفت شاید نه همه شکایت ها به دست رهبران اول می رسد، زیرا از نظر وقت رهبران نمی توانند به همه پیام ها پاسخ گویند.
پیش از اون که مثلا اعلان میکنند که ما وایبر کشیدیم یا که شعبه باوری یا که تلفن باوری، اعلان پیش از اون که اعلان میکنند خوب میشد که اول دسته تیار میکردند، یعنی گروهی که با همون مراجعات ها کار میکنند، آنها رو میسنجد و با آنها جواب می دهد.
در همین حال از شهرداری، اجنسی مبارزه با فساد و وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند ارزش شکایت های وایبری ساکنان را مسئولان ریاست اطلاعات و رابطه های خارجی قبول و بعداً به رهبران پیشنهاد می کنند. فرامرز رحمان زاده سخنگوی اجنسی مبارزه با فساد که یک هفته پیش این نهاد هم برای شنیدن شکایت های مردم شماره وایبر و واتساپ اش را اعلان کرده بود، 8 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پروژه شهروندان را ما می گیریم، متخصصای ما پیشنهاد می کنند با دروغبانیان زوریش پتی. بعد وقتی که وای می بینند که طبیعت کدام محله، مثال وقتی مراجعه شما می گیرد منطقه کلوب یا که زرفشان یا سوخت یا کجایی که ما باشد با بسته مراجعه همون محله که می بینند ایروی همون جا رویش می کنند.
حالا حکومت شهر دوشنبه، وزارت کارهای داخلی، اجنسی مبارزه با فساد، حکومت ولایت سوخت و چند مقامات دیگر شهر و ناحیه ها با اعلان شماره پیام رسان های وایبر و واتساپ همکاری این ساختارها با ساکنان را تقویت دادنیاند.
بازم دنیای وفا را فراموش ما نسازیم، فقط میری خدا فراموش ما نسازیم، فقط میری خدا را. بازای به دل بری ستم بازم، بازای بازای شادی به دل بیاندازم، بازای نگاه بری دو چشمانم، بازای بازای دل از قفس بکن بازم، بازای بازای دل از قفس بکن بازم. جفا کردی وفا داری نکردی، با عشقی ناسزا وفاداری کردی، با عشقی ناسزا وفاداری کردی. بازای ای دل بری ستم بازم، بازای بازای شادی با دل بیاندازم،
بازای بازای
نگم بری دو چشمانم، بازای بازای دل از قفس بکن بازم، بازای دل بری ستم بازم، بازای بازای شادی با دل بیاندازم،
بازای
بازای نگم بری دو چشمانم،
بازای بازای
دل از قفس بکن بازم،
بازای بازای.
در المپیاده زمستانه در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی دسته منتخب آلمان پیش صف است. تیم ملی فوتزال ایران قهرمانی آسیا گردید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. در بازی‌های 23 زمستانه المپی که در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی جریان دارند، بیش از 2900 ورزشگر از 92 کشور در 7 نمادی ورزش مبارزه میبرند. در 2 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 14 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. در حساب عمومی دسته از روی صفت مدال ها منتخب آلمان در مقام اول است. آلمانی ها 4 مدال از آن جمله 3 نشان طلا به دست آوردند. در روز سوم مسابقات از روی برنامه المپیاده زمستانه ورزشکاران برای 8 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. خبری دیگر، تیم منتخب ملی ایران که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان منتخب ژاپن را با حساب 4-0 شکست داد، با مدال‌های طلا سرفراز گشت. منتخب ایران برای بار 12 هم به عنوان قهرمانی فوتزال آسیا دست یافت. قهرمانی سکرته آسیا ژاپن برای باری پنجم صاحب مدال های نقره گردید. برای جای سوم دسته های منتخب ازبکستان و عراق رقابت کردند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 4-4 خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی دسته ازبکستان برتری نشان داد و با حساب 2-1 غالب آمد. همین طریق منتخب ازبکستان برای چهارمین بار مدال های برنجی قهرمانی فوتزال آسیا را به دست آورد. ولی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در گروه بی با 3 امتیاز جای سوم را گرفت از حق شرکت در دوری بعدی محروم شد. منتخب تاجیکستان در 2 بازیش از تیم‌های ملی ژاپن و ازبکستان با حساب 1-4 شکست خورده دسته کره جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برامده بچه همون درازی هستم. امروزش در این دو تیم پای ما قوی تر بودن. ژاپنی برینجا گریخ بکتان جوی سهیم شکلتر رو برامده اینه که من فکر میکنم که بچه ها مقابلی و یا خیلی ناز بازی کردن به تیارگری میدونیم به بازی آینده.
باید تذکر داد دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 10 بار اشتراک کرده است.